دوشنبه 29 آبان ماه 1402، پردیس فارابی قم، دکتری فقه و مبانی حقوق، روششناسی اجتهاد. ادامه کنفرانس در موضوع لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرایند افتا. خب آقای نجم، نوبت شماست، بفرمایید. منتها بلند و شمرده، چون درستم ضبط میشه. شما فضلا همکاری کنید، اگر اشکالی سوالی دارید ازشون بپرسید، که ما توان علمی ایشونو در پاسخ به سوالات هم باید احراز کنیم. بفرمایید آقای نجم. فقط یک گزارش از قبل بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که کلیت کار ما، سوال اصلیش اینه، تأثیر پیامد فتوا در فرایند استنباط آن چیست. بعد بیان شد که ذیل این سوال اصلی چند تا سوال فرعی داریم. اولا فرایند استنباط چیه که قرار پیامد فتوا یکی از عناصر او باشه. توضیح دادیم فرایند استنباط در دیدگاه فقها از شروع توجه به موضوع شناسی و تحلیل ماهیت موضوع یا مسئله که باش برخورد کردن، عرضه او بر قرآن و محمولاتی که در قرآن در موردش بیان شده، بعد روایات، بعد عناصر دیگه مثل اجماع، شهرت یا مقاصد یا درک عقلی، و در نهایت اگر هیچ کدوم از این نباشه اصول عملی. سوال فرعی دومی بود که اصلا این پیامد فتوا چیه که قراره در فرایند استنباط دخالت داشته باشه، و فرقش با مفاهیم همسو مثل عناوین ثانویه که شاید در نگاه اولی مثل هم باشن، حتی اقل در نوع دخالت شد در حکم صحبت شد، و 7-8 مورد از این مواردی که به عنوان پیامد فتوا یا تعابیر مشابه اون در کلامات فقها بود بیان شد. جلسه امروز
این خیلی مهمه، توجه میکنید آقای نجم و دوستانی که گوش میکنن، چون تا بگی پیامد فتوا بر طرف مثال میزنه، یعنی موجب حرج نشه، موجب اختلال نظام نشه، موجب فساد نشه. میگه خب اینا که همش عناوین ثانویه دیگه، اینا عناوین ثانویه، خب حرف جدیدی نیست. هر فقیه فتوا میده، ولی اگر هرج و مرج شد، اگر فلان شد، اگر فلان شد، عنوان ثانوی میاد. باید کسی که این بحث رو دنبال میکنه اینو جدا کنه، بگه منظور من عناوین ثانوی نیست. به همون شکلی که هفته گذشته جدا کرده، یادتون هست؟
بله.
میگفتیم در عناوین ثانوی از اول که حکم متولد میشه، بعد عنوان ثانوی میخواد تعدیلش بکنه، یعنی تو استنباط اول کار تمام شده، تو استنباط دوم که بحث تزاحمه میاد میشه حاکم. اما این بحث ما پیامد فتوا به این شکلی که در خود استنباط اول فقیه توجه بکنه. خب ادامه میدید.
از کنید بحثی که امروز قرار اراده بشه دو سه مطلب کلی. یکی در سوال فرعی سوم ما، جایگاه این بحث از حیث اقوال در وضعیت کنونی فقه چیه؟ یعنی آیا در مورد این مسئله فقهای ما موضع مشخص و روشنی نفیان یا اثباتن گرفتن؟ اگر نفیان گرفتن با چه بیانی، اثباتن چه بیانی؟ و سوال بعدی که خود این سه قسمت رو امروز عرض کنم، و سوال بعدی بحث خود اصلی مقاله، فرایند پیامد چه میزان تأثیر داره، حد ورود شهر. اما قسمت اول از بحث امروزمون در مورد اینه که فقهای ما در باب وجوب فحص، که یکی از مسائل خیلی روشن همین بحث پیامد فتواست، چه موضعی گرفتن. چون توی دیدگاه اولیه به ذهن اینجور تبادر میکنه که خب فقه ما تو اصول همه گفتن رو مشهورم هست که فحص در موضوعات لازم نیست. چرا این بحث موضوع خاص رو انتخاب کرد؟ یعنی انتخاب شده در بین موضوعات متعدد دیگه که حول بحث پیامد فتوا هست، چون این مسئله که از مسائل خیلی روشن بحث پیامد فتوا است که بیشتر هم فقها هم نفیان هم اثباتن در باب عدل در موردش صحبت کرده. بحث وجوب فصل توی اصول علمای ما، اول اونی که مشهور اینه که فصل در شبهات حکمی لازم است، در شبهات موضوعی لازم نیست. این قول مشهوره. دو تا قول غیر مشهور تو مسئله داریم. یکی قول شیخ انصاری که تو مسائل هم مرحوم شیخ فرموده بودن که فصل در شبهات موضوعی تحریمی لازم نیست، در شبهات موضوعی وجوبی لازم هست، البته با یه معنی آخرش هم به یه قرار ثابتی هم نمیرسن. این تعابیر دارن که اندر روی این مطلب نهایت کار نمیرسن که اشکال هم شده از روی دیگران. و قول سوم که اینم قول خیلی مشهور نیست در واقع، بعضی قائلن که اتفاقا در شبهات موضوعی اصل بر فحصه، اصلا باید فحص کرد و عدم فحص نیازمنده به دلیله. که البته خب این قائلش خیلی، من فقط یکی دو نفر رو سرادم که مرحوم های شیرازی اجتماع روسید محمد شیرازی، چون این تعبیر ظاهرا دارن چون میگن اصل بر فحصه خلافش بعد مطلقا فحص لازمه، خلافش داری میخواد یا ایشون یا سید محمد روحانی. الان من که خیلی وقت پیش این مطلب یا من رو در هر صورت، اما با وجود این معنا که علما توی اصول همه گفتن فحص لازم نیست، مشهور فقها اصولیون، اما توی فقه موارد متعددی داریم که شبهه موضوعی است ولی فقها قائل به وجود فحص شدن خلاف همون مبنایی که توی اصول بیان کردن. یکی از این موارد بحث خمس باب معدن، قسمت معدن از باب خمس که شک تعبیر عروه اینه ازا شد کفی بلوغه نسب آدمی فل اهوت و الاختبار. جالب محشین عروه هیچ کدوم این اهوت رد نکردن، تازه بعضی گفتن بله این اهوت مثل مرحوم بروجردی یا مرحوم ناینی مرحوم میرزا ابوالحسن اصفهانی فرمودن بلا یخلو عن قوته. یا مثلا تو فرع شک در مسافت برای نماز که مرحوم صاحب عرف فرموده الاغوا عند الشک ای فی المسافه وجوب الاختبار، چون موضوعی است دیگه، فحص در موضوعات نمیدونه به مسافت رسیده یا نه، شون میگه باید اختبار کنه، فحص کنه و سوال کنه. و هم محشین و اونایی که حاشیه بر اون دارن نکته در مورد نگفتن، بعضی فقط تبدیل کردن به احتیاط وجوبی. مثلا
یه
فحصی که شاید قرآن آورده باشه این آیه نیست که در مورد عده میگه و احصل عده، که از اون وجوب فحص برای این که عده تمام شده تمام بشه مثلا تخمیده بشه.
احصل عده یعنی حساب عده رو نگه دارید
قبل از این که به مرحله حکم برسه، چیز کنه یعنی ازوش
نمیشه مثلا میگه
فحص
رو برداشت
نه
نمیشه بفرمایید. مسئله دومش پس شک در مسافت رو گفتیم، فقها با وجود این که مبنای اصولشون عدم وجوب فحص، اینجا همه گفتن فحص لازمه، حالا بعضیا تقلیل کردن فهمیدن احتیاط وجوبه. مسئله سوم استخبار مطبوع در باب سفره، یکی با یکی سفر میره، اون آقا میدونه مطبوعش کسی که باهاش میره، خب این چیکار کنه در مورد نمازش؟ فرمودن فلو لم یعلم بذالک، یعنی این ای التابع لم یعلم قصد المطبوع المسافه بقیه علی تمام و یجب الاستخبار مع الامکان، باید بپرسه اگر میتونه فحص کنه. حواشی هم چیزی نگفتم در این باره. یا شک در کفایت مال به اندازه استطاعت، که خب قبلا هم تو بحثا داشتیم، با وجود اینکه این بحث موضوعی است ولی صاحب اون رو فرموده حلی عجب و علیه الفحص وجهان احبت و هما زالک فحص کنه. حواشی هم چیزی نگفتن، تازه بعضی گفتن الاغوا فحص، مثلا مرحوم ناینی یا مرحوم های بروجردی و دیگر. بحث بعدی ترک حج و عدم فحص، یکی حج میخواسته بره اعتقاد داره که یه مانعی وجود داره من العدو و او الزرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف، نره ولی حج به خاطر اینکه تصور میکرد ضرری هرجی خوفی چیزی وجود داره نمیره، بعد میفهمه نه ضرری نبوده مشکلی نبوده.
پس میخواد مثال این قسمت رو دیگه کات کنید، یعنی بس باشه. پس اینطور میشه
موارد متعددی
به اصطلاح توجه به پیامد فتوا باعث شده که آقایان در شبهات موضوعی فحص رو بیارن
بدونن.
در حالی دقت یعنی علتش این بوده که گفتن اگر ما فتوا به براءت و عدم لزوم فحص بدیم بسیاری از احکام شارع عمل نمیشه. پس این پیامد باعث شده که این فتوا اثر بذاره.
نه مورد من حالا پیدا کردم همه هم گفتم
این شک در مانع برای حج خارج از بحث نمیشه چون جا اصل عدم مانع
و اتباقا ادامهش بدتره. شو میستن سابقون اونجا میگه اتباقا رویه اغلا بر فحصه. اصلا تو اینجور موارد اغلا غیر از این که
حالا اشکال آقای حیدری چیه؟
من میگم شک در مانع
بلندتر باید زهد بشه.
شک در مانع این که برای حج وجود داره یا نه اینجا دیگه اصل اینه که مانع وجود نداره. پس اینجا اگر فحص نکنه اون واجب بره حج، نه اینجوری که براءت جاری کنه.
نه
درسته
استاد برزرم
محل رجوع به اصل نیست اینجا.
نه برعکس جا چون خوف از اینها مجوز ترکه. خوف ضرر داره تو باب وزان دارم دیگه. مسیری که طریقی که بخوای طی کنی خوف ضررداری نرو. میزان خوفش کفایت
نداره. اصلا این جزء مقدمات به حساب میاد دیگه. بخواد سفر بکنه باید آشنا به طریق باشه. بعد خلو به طریق از موانع رو آشنا باشه باش. جزء مقدمات به حساب میاد. میتونه اصل مثلا استصحاب عدم جاری بکنه.
نه اشکال آقای حیدر اینه. من کمک کنم اگه جواب میدید بدید. اشکال اینه که از شبهت و موضوعیت ها شبه موضوعیه. شما میگید با اینکه مجرای براءت بوده ولی به خاطر اون پیامد فتوا علما براءت رو در شبه موضوعی جاری نکردن.
بله گفتم فتوا
اون پیامده.
بله
آقای ایدر اشکال ایشون اینه که اینجا اصلا ما کار به پیامد اگه نداشتیم اینجا جای براءت یا جای اصل عدم وجود مانع. خب پس اصل عدم مانع جاری میکنه میگه برای حج مانعی وجود نداره
پس باید برم.
پس باید برم.
نه من چون فرق کامل نکردم اینه شبه
اینه. حالا این شبه رو باید
فرق کامل کنم جواب مطلب بخونم. فرق اینه کامل و این اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر رو علیه الحج اولا وجهان والاقوى عدمه لان المنات فی الضرر الخوف و هو حاصله الا اذا کان اعتقاده على خلاف رویت الاغلا و بدون فحص و تفتیش.
این که اصلا
مسئله
خارج میشه.
نه نه من توضیح رو شرط کنم.
فحص محکم
اصلا
محکم
فحص باید پیامد میشه. حالا من توضیح رو کنم اگه من اشتباه شرط کنم. این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یکی میخواسته بره حج احتمال ضرر خوف یا حرج داده
اعتقاد بگیره
نرفته
بعد فهمیده که اعتقادش خلاف بود الان حج مستقر هست یا نه.
ولی شما الاقوى عدم رو اما استثناء میکنن میگن اقوى اینه که نه حج برش مستقر نمیشه لازم نیست بره یه بار دیگه ادا کنه مثلا. چرا؟ چون منات خوف بوده. خوف هم حاصل الا این که خوف از وجود یک مانع خارجی که شبه مصداقیه و موضوعی باشه در صورتی که این اعتقادش بدون توجه به رویه اغلا باشه. یعنی چی؟ یعنی فحص نکرده همجوری پیش خودش گفته احتمال داره ضرری لازم بیاد حرجی لازم بیاد نمیره حج. در این صورت اتفاقا باید بره حج بذاره.
خب الان حرام مرتکب شده.
حالا ببینیم حالا حرام نکنیم مباحثه نشه
بس.
اون مطلب گم نشه
بس.
حالا دیگه جزئیات بیشتر چون اگر برید تو بحث استصحاب بعد این استصحاب مثبته مثبت نیست آثارش همینه نیست اون بمانه چون بعدن هم خیلی ها میخوان گوش کنن درس رو میخواد مدیریت کنن. پس این مطلب آقای نجم اینه که علمای ما یکی از جاهایی که به پیامد فتوا توجه کردن، ولو نه همشون، نه همه جا، ولی خیلی هاشون خیلی جاها توجه کردن، مواردی بوده که شبه موضوعیه بوده، مصداقیه دقیق‌تر، و در شبهات موضوعیه و مصداقیه حکم قانونی براءته، ولی براءت جاری نکردن که دیدن این فتواه پیامد خوبی نداره. حالا اینجور کنی خواهی دیگه شو... بندیدش دیگه
بدون فحص.
بله. حالا مواردی که موضوعی بوده فتوا ندادن به براءت، دلش کنی دیگه، برید مورد بعدی.
بله. فقط من عناوینش میخوام: اجناب و نفس بدون فحص و بحث قضا، استقبال قبل مرحوم شیخ انصاری با وجود شبهه تحریمی بودن برای تخلی و حرمت استقبال قبله و استقبالش در باب تخلی، شما میگه باید فحص کنه. جالبه که شبهه موضوعی هم یعنی وجوبی هم نیست، تحریمی هست، خودشون گفتن در وجوبیه. احتمال وجود آب در رحل یا منزل برای تیمم وضو، شک در وجود حاجب در باب وضو، بحث اختبار مستحاضه. حالا از این پس خلاصه این که ما با وجود این که رویه اصولی علمای ما اینه که فحص در شبهات موضوع مطلقا لازم نیست، اما در فروع متعدد فقهی غالب وجوب فحص شدند. بسیاری از
سوال اینجا هست، اونم اینه که علت این که قائل به وجوب فحص شدن، آیا علتش پیامد فتوا بوده؟ خیلی از این موارد نص بوده یا مثلا اجماع بوده؟
اینم میرسیم در ادامه. دو مطلب دیگر را عرض کنم، یکی در مورد دلیل مانعین، یکی دلیل اونایی که فحص لازم میدونه. دو تا نکته رو گفتن تو تعابیرشون که بعضیش با پیامد میخونه و بعضی نمیخونه، عرض کنم. این پس مطلب اول که ما بسیار از فقها رو داریم که در شبهات موضوعی فحص لازم دونستن. اما نکته دوم در مورد اینه که برمیگرده به جایگاه این بحث توی فقه ما. اونایی که مثلا فحص رو لازم نمیدونن یا به تعبیری با مخالفت کثیره که در تعابیر فقها اومده بود برای اثبات وجوب فحص، میگن ما این دلیل رو قبول نداریم. دقیقاً چی میگن؟ من تقریبا 6 شاید 7 8 بیان آوردم برای این عرض کنم. اولین بیان اینهایی که با مخالفت کثیره اشکال دارن و میگن مخالفت کثیره نمیتونه اثبات کنه وجوب فحص رو در شبهات موضوعیه، از مرحوم حکیمه، حتی آقای مرحوم حائری هم داره و دیگر میگذارن. ایشون میفرمایند که اگر شما صحبت از مخالفت کثیره کنید و بگید چون مخالفت کثیره لازم میاد پس باید فحص لازم باشه، پس باید به این حرف پایبند بشید، ملتزم بشید، حتی در باب طهارت و نجاست، در حالی که در باب طهارت و نجاست اجماع داریم که فحص لازم نیست، ادله کثیره هم داریم. به اشکال نقضیه در باب مرمای حکیم این بیانو دارن، مرمای حائری این بیانو دارن، مرمای خویی اینو دارن. البته اون بزرگواران میفرمایند که این مخالفت کثیره توی باب طهارت و نجاست خیلی بیشتر از استطاعت و بحث زکات و ایناست. اگر اینجا اثبات فحص کنه، اونجا به طریق اولا اثبات کنه، چون مخالفت اونجا خیلی بیشتره. آقای خویی برعکس این دو بزرگوار، ایشون میگن نه، مخالفت اونجا هم هست، ولی مخالفت اونجا کمتر از اینجاست، ولی کمترش اینقدر نیست که بگیم اینجا واجب هست اونجا واجب. مثلا برعکس آقای حکیم و آقای حائری. در هر صورت اشکال این بزرگواران اینه که اگر ما مخالفت کسی رو معیار قرار بدیم، خب باید پایبند به باشیم حتی در باب طهارت و نجاست، در حالی که اونجا اجماعا فقها فحص رو لازم میدونه. در جواب به این مطلب مرحوم سبزواری مثل عبدالله، ایشون میفهمند که این اشکال درست نیست، اینجوری میشه ازش جواب داد که بگیم بله در باب طهارت ولی اینکه مخالفت هم لازم یا فحص لازم نیست، اما در باب حقوق مالیه مثل همین عناوینی که اصل دادم اینجا فحص لازم است. چرا؟ تعبیرش اینه: فإنه مما علم من مذاق الشرع التسهيل فيهما. ما از مذاق شریعت در باب طهارت و نجاست میدونیم بناش و تسهیل بوده، اما دون الحقوق و الفرائض المالیه، تو این فضا چون تسهیل وجود نداره قواعد میگه فقط فرض کنید. توی به مناسبت تو کتاب الخمس فرموده. دومین اشکالی که مخالفین گرفتن و گفتن فصل لازم نیست اینه که ما دلیل خاصی بر وجود فصل نداریم. باید دلیلش رو قواعد که میگه فصل لازم نیست، که کسی بخواد فصل رو اثبات کنه دلیل خاص میخواد، ولی تعبیر مخالفت کثیره که شما میگید دلیل خاص نیست. نه آیه‌ای داریم در موردش، نه روایت خاصی داریم. مرحوم آقای آشمانتری آمولی توی مصباح الهدا تعبیرشونه که میگه اینجا به صرف این که عقل میگه احتیاط کن که نمیتونیم اثبات کنیم، باید دلیل خاص داشته باشیم. ول کلام و هاهنا فی اصل وجوب الفصل ان بلوغ نصاب لا یمکن ایجابه به ایجاب الاحتیاط. با ایجاب احتیاط هم نمیتونیم اصل وجوب فصل اثبات کنیم الا اینکه در موردش دلیل خاص داشته باشیم. جالبش یه جای دیگه دقیقاً برعکس میفرمودن، این تناقض خیلی عجیبه. حالا دیگه نداره در مورد اینکه آقا دلیل خاص نیاز داریم، دو تا جواب براش آوردن، هم که آقای سند تو کتابشون دارن، مرحوم شاهرودی هم دارن، که میفرمایند نه اتفاقا دلیل خاص نمیخواد، چون اگر کسی دقت کنه در ادله خصوصا در باب واجبات مالی تبعشون، خصوصا فعل واجبات مالی، اصلا میفهمه که اصلا تبع این طور موضوعات با فصل عجینه. مثلا تعبیر آقای شاهرودی اینه، مرحوم شاهرودی، خصوصا فعل واجبات مالی علتی به تبعها تحتاج الى المحاسبه و المراجعه. اصلا یه تبعش با این عجینه که اندازه زیر، یعنی از اول فصل باهاش بوده، اصلا بخوایم اینو انجام بدی فصل باش، اصلا نمیشه داشت فصل رو جدا کرد. برای همین که نیازمند دلیل خاص که بگه اینجا فصل لازمه، غیر از ادله وجوب خمس و استطاعت و بحث زکات و چیزهای دیگه، دلیل مستقل دیگر نیاز نداریم.
اینو من اگر بخواید براتون با یه بیان عرفی و غلائی تثبیتش کنم، ببینید مثل این که مثلا به یک مغازه‌دار بگیم آخر سال به حساب کتابت برس، این گفتن نداره که. اصلا به حسابت برس، بررسی بکن، گفتن نداره. عکسش حالا اگه بیعقلی بخواد بگه، بگه هم تو حساب کتاب نداشته باش باید بگه. خود این حاکی از اینه که این جوجه‌ها این که میگن عجینه، منظور یعنی چه عجینه؟ یعنی همینه که این بیان زائد نمیخواد، حساب کتاب بکن بیان زائد نمیخواد. بنابراین همینو میتونیم منشأ فتوا قرار بدیم برای جاهایی که فصل لازمه.
خب این الان چی میشه؟ خودش همین که عجینه باش چی میشه؟ دوزه چه عنوانی میشه؟
یعنی خود مناسبت و حکم موضوع، مناسبات و حکم موضوع میشه. خب ادامه بدید.
دلیل اشکال سومی که آقایان گرفتن و گفتن مخالفت کثیره نمیتونه اثبات کنه وجوب فصل رو، اینه که گفتن مخالفت کثیر اجتناب ناپذیره، دست ما نیست. یعنی شما توی خبر واحد هم که بری مخالفت توش هست، تو اصول مخالفت هست. من همه حائری اینجور فهمیدن ان اسقاط کثیر من الواجبات الباقیه بالنسبه الى جمیع الناس فی الاصول و الدهور من لوازم جعل اصول نافیه للتکلیف. این لازمه اصولی سنت تکلیف میکنن و از اونها هم مفر نیست، نمیشه کاری کرد. یا حالا بعد چند تا اشکال کنار هم میگم، بعد جوابش عرض میکنم، چون بعضیش جواب یعنی با هم یکی هم در جواب
فشردش کنه.
اشکال چهارم عدم صدق مخالفت در مرحبه های خوبی میفرمایند که شما اگر به مکلف بری شما مخالفه واقع انجام داد، این که نمیدونه واقع چیه، فرض اینه که فقط نکرده، شک داره، علم که به واقع نداره، پس این که مخالف واقع کاری انجام نداره. اگه جمعی اون مکلفین رو لحاظ کنی، جمعی اون مکلفین هم مخالف با واقع اجمالا علم داریم درش وجود داره، ولی علم اجمالی وجود مخالفت در بین عام مکلفین که برای این شخص مکلف خاص تکلیفی نمیاره. من میدونم در بین اونایی که همین امروز اصل برات جاری کردن 100 تاشون خلاف واقع، خب به برات من این اثری نمیذاره.
بین غیر متدینین اینقدر خلاف واقع مخالفتی کثیره الا ماشاءالله صورت میگیره. حالا این برای ما تکلیفی ایجاد میکنه، غیر از اون مواردی که با یه نفر روبرو بشیم بخوایم امر به معروف کنه نهی از منکر بکنه.
این تو بحث علم اجمالی میاد که وحدت مکلف شرط درسته؟
بله، این همین وحدت مکلف هم دارد. حتی بعد ما جواب بدیم این اشکال
شده، هر مکلفی وظیفه خودشو داره و احکام سایر مکلفین از محل ابتلای من خارج.
خودش هم که واقعا نمیدونه، شک داره، فرض اینه که باز نکرده دفتر رو ببینه واقع چیه، حسابش چقدر بوده، پس خودش که مخالفتی نداره، این نمیدونه مخالفتی هست. پس مگه مخالفت کسیه؟ یا آقای خوی یه جای دیگه میگن بله اگر خود مکلف بدونه، خب بدونه که نباید مخالفت کنه، فرض هم اینسته که نمیدونه. بعد از طرف دیگه این آقای مرجع تقلید که میخواد برای این آقا اصل براعت رو بگه، تو میتونی اصل براعت جاری کنی، این مرجع تقلید علم اجمالی که هیچ، علم تفصیلی هم داشته باشه که این آقا قراره به مخالفت با واقع بیفته باش تکلیفی نمیاره. چونشون تعبیرش تعبیر جالبی داره، میگن که این آقا عرض کنم که من تعبیرش رو بخونم، عمل مجتهد فقط که الا ان علم مجتهد اجمالا بخون به مخالفت عمل العامل الواقع لا یترتب علیه ای اثر. بعد میگن بلو علم المجتهد علما تفصیلیا به وقوع المقلد فی مخالفت الواقع، حالا بعد ادامه میگن ایضا لم یترتب علیه اثر. چرا؟ و سر رو فیه، بعد ادامه میدن و سر رو فیه ما بیناه من ان المدار فی جواز رجوع الالاصل انما و شک المکلف فی نفسه. همین که مجرای براعت هست تمامه دیگه، حتی مجتهد میدونه به تفصیل این آقا داره به مخالفت واقع منجر میشه کارش، میدونه به تفصیل، نه اجمالا جون میگه تکلیف نداره.
مهم اینه که دیگه مجرای اصله وقتی مجتهد به این برسه که این فتوا مخالف حکم خداوند میشه در واقع، اونجا دیگه مجرای چه اصلی؟
دیگه آی خونی دیگه شک برای مکلف حسابه دیگه، مجرای براعت برای مکلف حسابه، مکلف شک داره یا نه؟ شک داره براعت جاری. برای اینکه من مجتهد میدونم، من این که این براعت رو جلو پای این گذاشتم میدونم این براعت برای این نیست، حق این
تفصیلی،
بله
تفصیلات در تخصیص موضوع، این موضوع که
برای مکلف دیگه چیز که مشکلی
نداره، اونم تر صحبت از جهت موضوع دیگه عهده بر عهده مکلف میشه.
حالا دیگه همین آیخونی همین میگن، میگن ایشون شک داره واقعا یا نه؟ شک داره. حالا من مشتهد یقینا میدونم این خلاف واقعه، قطعا خمس برش واجبه، حج برش واجبه، چی برش واجبه، چرا بهش گفتم براتشون؟ میگه خب به من چیه، من مجرا رو بهش گفتم، اونم مجرا تطبیق کرد رفت جلو.
اگه مشتهد میدونه که این دیوانی که اینجا این مثلا شرابه، بعد بگید خب تو چون شک داری اصل حلیت جاری بکن،
همین همینجوریه میگن لو علم تفصیلا تفصیلیا به وقوع المقلده فی مخالفت الواقع به تجویز المجتهد رجوع الی البراء عند الشک فی المضاد الخارجی ایضا نمیتونه بگه. کما مثلا میزنه، کما اذا علم ان زیدا مستطیع، میدونه مجتهد که زید مستطیعه، و انهم مثلا مدیون از چیزای دیگه، اما مقلد خودش نمیدونه، بعد بهش میگه تو شک داری به براعت
مسئله.
یه مقداری بیان آقای نجم ملیزه لیزه، ولی مطلب مطلب قویمیه. ببینید اینو در نظر داشته باشید، نکته لطیفی جایی دیگه هم به درد میخوره. ببینید هیچ وقت مجتهد در وقت فتوا میده ها، نه وقتی حکم قضایی میکنه یا حکم حکومتی صادر میکنه، اونا نه، اما وقتی فتوا میده هیچ وقت جزئی فتوا نمیده که مثلا به مقلدش بگه یا فلان برو براعت جاری کن، اگرم بگه این در واقع فتوا نیست. مجتهد همیشه کلی میگه، یعنی تو میز کتابخونش نشسته میگه که مقلدین من خیالشون راحت باشه، من نظرم اینه که فحص در باب طهارت و نجاست لازم نیست، و میدونه این فتوا رو مقلدین میگیرن و کثیری از اینها به مخالفت کثیر میفتن، چون فقیه کلی داره فتوا میده، بله ممکنه همینو ما بیاریم تو فرایند فتوا، همینو بیاریم تو فرایند فتوا و مثلا بگیم اگر سوء استفاده میکنن، حالی کشم اینه سوء استفاده میکنن یا به مخالفت واقع میفتن، فقیه نباید فتوا بده. خب مثلا فقیه رسیده که سیگار ضرر نداره برای روزه، داریم بعضی ها دخان رو میگن مفطر یا مفطر نیست، آیت الله فاضل نه آقای میلانی شبهه دارن، آقای حکیم آقای بله خیلی ها شبهه دارن، ولی میگفتن ما اگر اینو فتوا بدیم پشتشم اعلان کنیم دیگه تمام قهوه خونه ها ماه رمضان تعطیل نمیشه. میگم ما برای سیگار افراد هم همه میشن مقلد آقا اون یه حرفی اتفاقی از مثال های مورد بحث ماست که اگر اینجور صحنه پیش اومد فقیه چه کار کنه؟ آیا مثلا فتواشو بخوره قورت بده یا نه شجاعانه حرفشو بزنه بگه حالا هر چه، مثلا من نمیتونم دست مردمو ببندم. معمولا هم اینجور جاها آقای حیدری حوصله کنید، معمولا اینجور جاها سکوت میکنن چون خلافشو بگن اغراب جهله، یعنی بگن سیگار روزه رو باطل میکنه، خب این معتقد نیستن اما میان سکوت میکنن، سکوت میکنن.
احتیاط واجب هم سکوت ازا میشه
چی؟ خب احتیاط واجب حق ندارن بکنن که، کسی معتقد سیگار روزه رو باطل نمیکنه حق نداره بگه احتیاط واجب، حق نداره بگه، حتی احتیاط مستحب هم حق نداره چون مستحب دلیل میخواد، احتیاط مستحب هم دلیل میخواد. اینجا بهتره اینه که سکوت کنه. پس این که شما میگید مجتهد مقلد باید لحاظ حالشو بکنه، نه حرف اینه چون فتوا کلیه. بله در احکام قضایی که جزئیه اون دیگه نمیتونه بگه من کار ندارم. شما دو نفر داداشید دعوا داره سر یه خونه، خب اینجا من باید هرچه واقع هست بگم و اجرام بکنم یا حکم حکومتی اونم هست.
استاد از اینه که الان فتوا میدن مراجعی فتوا میدن دیگه مطابق نظر مشهور فقها اینه، این نمیگه نظر خودم اینه، مثلا من به این نظر دارم، مثل آقای فاضل که راجع به سیگار میگن نظر مشهور فقها اینه که آقا سیگار کشیدن مثلا باطل میکنن، میگه اینا مثلا فتوا دارن
ندارن
فتوا رو نمیگن.
بله ممکنه حالا یا فتوا برخلاف دارن نمیگن یا به فتوا نرسیدن، نه اما بعضی وقتا هم فتوا دارن اما از باب دفع شر نمیگن. اتفاقا بحث ما یکیش همینه. این البته یک فرایند رو نگاه کنیم تو فتوا تأثیر بدیم یا تو بیان فتوا،
این تو بیان
ما اینم حواسمون باید باشه. بحثمون لزوم توجه به فرایند به برایند بیان فتوا نیستا، اون که یه چیزی هست، نه این فتوا اگر باشه چه آثاری داره.
یادم آقای تبریزی مثلا تو ذهنم خونده بودم مثلا ایشون میگه مجدد اشکال نداره کلا، ولی تو استفتاد جدیدشون چهار تیکت شده بود که مشهوری هست که جایی
معمولا جایی که میخوان شبهشون رو ابراز کنن و نمیخوان درگیر بشن همین میگن مشهور اینه.
یا معروفه که آقای بروجردی مثلا ازدواج با اهل کتاب رو جایز میدونست، بعد شاه میخواست ازدواج کنه با یکی ازدواج کرده بود، آقای بروجردی گفته بود مشهور نیست جایز نیست.
بعد پس خوندم منم خوندم بعد بودم تو طول تاریخ این زرنگی های فقها ها بوده که نظرشون رو عدول نمی کردن ولی یه راهی هم درست میکردن در برن. بله بفرمایید.
البته تو این فرعی که عرض کردم آقای خویی عبارتی دارن این که فرمایش فرمودید شما درست همین، یعنی فقیه به حساب موازین میگه دیگه تطبیقش با خود مکلفه، ولی ایشون یه تعبیری دارن که نه میخوام بگن حتی خود شخص این مکلف تو همین لحظه از آقا بپرسه که من چی کار کنم بهش میگه، این تعبیرشون رو بخونم، حتی همین که میگن مدیونه یا مستطیه، حتی لو سألنا المفتی عن وظیفت العامین اذن، که الان که شک داره این چیه ولی ما میدونیم واقع خلاف اینه، لعجاب به انه یتمکن من الرجوع الى اصول العملیه، بره به اصول عملیه مراجعه کنه، شکی در اصل بر اصل تکلیف برات جاری کنه.
بله اینا راه داره، حالا ما هم نخواستیم رد کنیم.
بله مطلب ششم پس شد پنجمین اشکال که ما بگیم یا مخالفتی نیست چون شک داره، اگرم هست در همه از کار به ایشون نداره، یا در نظر مجتهد است که باز ربطی مکلف نداره. اشکالی که ششمی که گرفتن گفتن اجماع داریم بر عدم وجود فصل، یعنی گفتن ولو اینکه مخالفت کثیر لازم میاد و ما واقعا مخالفت کثیر چیزیه که ما رو به تأمل فرو میبره، ولی اجماع داریم. مثلا مرحوم درس کنم که
خوبه میخواد ختمش کنه باز. پس این طور شد، یکی از مصادیق توجه به پیامد فتوا مخالفت کثیر است.
بله.
حالا بعضا این مخالفت کثیر رو تا حدی محور قرار دادن که فقیه باید توجه بکنه.
بله.
ولذا فتاوایی نده که موجب مخالفت کثیر بشه. و برخی فقها میگن نه. به فقیه ربطی نداره. حالا هر کدوم ادله‌ای دارن. شما بحثتون اینا نیست که بخواد بستش بدید. می‌خونید شما مثالتون رو بزنید و رد بشید.
بله. فقط خواستم چون این یه مقدار مثلا بحث ما خیلی پرتکرار بود، مخالفت کثیر و اون حیث پیامدی بودنش از این باب.
بله خب حالا خوبه،
بعدش باز دوست دروختی متنقضم میگه در حتی بعضی میگن مخالفت کثیر کراهتی نداره، اصلا شاره چرا از مخالفت کثیر بعدش بیاد، بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه شاره بعدش میاد ولی اینقدر بعدش نمیاد که بشه حرام و طرف مقابلش واجب بشه، یا مثلا گفتم با معمن شریع هستیم. اینم نکته دوم، یعنی مطلب دوم که امروز خواستم درس کنم که خلاصش این که فقهای ما برای این که بخوام بگم مخالفت کثیری که از پیامد هاست واجب نیست اشکالاتی دارن که در ضمنش بعضی از جواب. اما مطلب سوم، اونهایی که این معنا رو لازم میدونن که آقای باطنی فرمودن لزوما ارتباطی داره با بحث پیامد فتوا یا باب از باب عناوین دیگریه، من دو تا بیان برای این پیدا کردم که عرض میکنم اجمالا ارتباطش هم با بحث ما. اولین بیان همین بیانی که در کلام صاحب جواهر اومده، کلات من گشتم دیدم قبلشون مفتاح الکرام همینو گفته، اینو کلامشون عینن همونو آوردن چون عین همه. چی میفرمایند هم در باب وجوب فصل میفرمایند ما دو تا چیز داریم که اینا تو کلام فقها خلط شده، اشتباه کردن. یکی بحث وجوب تحصیل مقدمات وجوبه، مثلا استطاعت اگر باشه حج واجبه، به استطاعت میگن شرط وجوب در مقابل شرط وجود، بعد میگن شرط وجوب تحصیل لازم نیست، من استطاعت حاصل کنم که حج بشه واجب. آقای سید آمایی تو مثلا کنم آقای صاحب جواهر میفرمایند که درسته که مقدمات وجوب تحصیلشون لازم نیست که برم خودم رو مستطیع کنم که برم حج، اینا قبول داریم ما، ولی تحصیل علم نسبت به اون لازمه، یعنی اینکه تحصیل مقدمات نسبت به اینها لازم نیست یه حرفیه، اینکه در موردش برم ببینم حاصل شده یا نه یه حرف دیگریه. اولیه اجماعیه قطعیه که تحصیل مقدمه لازم نیست که برم حاصلش کنم، اما حصول علم نسبت به اون نه اتفاقا لازمه، چون اگر نباشه مخالفت کثیر لازم میاد. بعد مرحوم سید آملی شروع میکنن یه بله دیگه باز با همون عنوانشون میگه چون مخالفت کثیر لازم میاد این بله دیگه، یعنی بیانشون با تفکیک بین تحصیل مقدمه وجوب و علم به مقدمه وجوب شروع میشه، بعد میگه بحث ما از نوع علم به مقدمه وجوبه، بعد میگه بخواهی که همون فصل در شبات موضوع است که مشغول میگن لازم نیست، چون میگه نه اینجا لازم هست به خاطر ارز کنم که مخالفت کثیره. بعد البته ایشون آخرش میگن ولولا ظهور و دعوال اجماع من المسالک که ادعای اجماع کرده ایشون قبلش هیچ اینجور نبوده، ایشون اولین بار اول شخصی که ادعای اجماع کنه، قبلش ادعای نیست. این حرف خیلی جای تأمل داره که بگیم به خاطر مخالفت کثیره فصل لازم باشه. صاحب جوان بین همین ایشون میگن که ما باید فرق بزنیم بین مقدمات الوجوب و تعرف و معرفت نسبت به این مقدمات. اولی لازم نیست اما دومی لازم به خاطر مخالفت کثیره. البته شون آخر کار میگن و هوا قوی جدا ان لم یکن اجماع اون علی خلاف، یعنی اجماع بر خلاف شده. پس اولین توجیه برای اینکه چرا ما در محل بحث در مقابل اشکالات دهگانی که از فقهای دیگر عرض شد، چرا ما فصل لازم بدونیم در شبهات موضوعی به خاطر مخالفت کثیره که همون بحث پیامد فتوا باشه و تفکیک بین این دو هم. و دومین نکته ای که بیان شده از مرحوم عاملی، اگه از کردم عاشق محمد تقی عاملی مصباح الهدا شهر اوربه، که با اون بیان بالاشون متناقضن هست. ایشون اینجا میگن اصلا بحث ما شبیه مقدمات مفوته است. چطور تو با مقدمات مفوته حالا به بیانات مختلف فقها قائلن که اگر یه مقدمه ای انجامش ندیم زیر مقدمه فوت میشه پس واجبه؟ حالا بعد بحث کردن که وجوب مقدمات مفوته از چی ناشی میشه، اختلاف مفصلی هم در بارش دارن. ایشون میگن هرچی اونجا اصل وجوب رو ما میپذیریم، بگه باید این عبد بره یاد بگیره، اگر یاد نگیره آقا میخواد مکلف بشه ساعت 10 مثلا، فرض میگیریم ساعت 10 میخواد بالغ بشه، میدونه خب تا قبل از ساعت 10 اگه احکامش رو یاد نگیره ساعت 10 میخواد چیکار کنه؟ نمیتونه احکامش انجام بده، نماز چطور بخونه، چطور کارهای شرعیش انجام بده. اینو میگن خب باید یاد بگیره وجوب تعلم مثلا قبل. ایشون میگه این هم از همون بار، یعنی فحص در موضوعاتی که لازمش مخالفت کثیره است لمش دلیلش این همون بحثی که فقها اونجا گفتن، چون اگر اینجا فحص نکنه مخالفت کثیره لازم میاد. اونجا از اونجا بعضی گفتن فحص نکنه مثلا
شبیه این بحثا میکنن تو اون بحثا شبهه ابن قبه و حتی حجیت امارات و بعد بحثا اینکه اخباری ها میگن احتیاط واجب، شبیه اینا هم میکنم مطرح میشه اونجا که مخالفت با حکم انظامی خدا پیش میاد مثلا تبذیر حجیت امارات.
بالا هم عرض کردن یکی از ادله همونا همینه، میگن مخالفت کذیر اجتناب ناپذیره. مرمای حائری فرموده این رو بالا هم عرض کردن، چون میگه هر کار شما کنی امارات ما مخالفت درشه، اصول نافی تکلیف که دیگه خیلی بیشتر و این هم به اجتناب ناپذیریه. تقنین لازمش اینه که مخالفت هم در واقع لازم میاد که گفتیم
وقتی میخوان حجیت امارات رو در اون بحث جا بیاندازن، البته این تکه به ابن قبه هم مربوط نیست، وقتی میخوان امارات رو جا بیاندازن استدلالی که میکنن یکیش اینه که ما کالبهائم که نیستیم، اجرای اصل براءت هم که چیزی باقی نمیگذاره، احتیاط هم که لایتیسر سخت عسر حرج هست، باید به یک حد وسطی برسیم به نام حجیت امارات.
اینم به آخرین دومین بیان برای توجیه بحث وجود نفس و بحث مخالفت کثیره و نحوه ارتباطش با این مطلب. خلاصه جمع‌بندی مطلب این که ما در باب از کنم که پیامد فتوا، این که فقها چه پیامدهایی رو گفتن در لابلای حرفاشون چند مورد بیان کردیم، در مقابل گفتیم که با وجود این که مبنای اصولی فقها اینه که فحص در موضوعات لازم نیست اما در فروعات متعددی فحص لازم دونستن، اما در مقابل اونایی که مخالف با این معنا هستن که بحث مخالفت کثیره باشه که از مهمترین از این باب که مهمترین و پر یعنی واضح‌ترین مثال برای پیامد مخالفت کثیره است، اشکالاتی که فقها در این باره گفتن که لابلاش تناقضای زیادی هم بود، بعضی‌هاشون گفتن مخالفت هست، بعضی گفتن نیست، بعضی گفتن کمه، بعضی گفتن زیاده، بعضی گفتن هست و مکروهه، بعضی گفتن هست و مکروه نیست، هست و مکروه هست اما حرام نیست، خلاصه با بیانات متعدد و در نهایت دو بیان برای اینکه چطور میتونیم این معنا از مخالفت کثیره رو با ادبیات مثلا فنی‌تر یا اصولی‌تر بیان کنیم. آخرین نکته که میخوام عرض کنم، حالا اینو برای خودم یه مقدار مبهمه ولی گفتم شاید عرض میکنم شاید ابهام بندم برطرف بشه، اینه که ما تا توی دوران فقاهتمون از عصر ائمه علیهم السلام تا الان، فقه ما غیر از دوره اخیر که انقلاب اسلامی باشه هیچ موقع در مصدر حکومت نبوده، الا در زمان صفویه که به اندازه وارد حکومت میشه از زمان محقق کرکی این سال 900 خورده ای تا زمان علامه مجلسی 1100 تقریبا. جالبه حالا تو این درباره دوران صفویه و تحولات که تو فقه ما اتفاق افتاده تحقیقات زیاد شده، مطالعات زیادی هست، ولی این مقدار مسلمه که قبل از محقق کرکی تا زمان علامه مجلسی و بعد از این برهه فقه ما خیلی متفاوت تر از قبله. مثلا فقهای قبل از محقق کرکی نسبت به موضوعات مثل خراج، مثل نماز جمعه و بعضی از اموری که ناظر به دولت و حکومت و سلطان و اینا هست موضع‌هایی داشتن، اما تو این دوران خیلی از این موضع‌ها متفاوت میشه. مثلا نسبت به نماز جمعه اینجا مثلا عددش هم نوشتن بیش از 110 رساله تو همین دوران در مورد نماز جمعه نوشته شده. بعضی گفتن حرامه، بسیاری گفتن وجوب عینی داره. در باب خراج
خب ارتباط چه ما
ارتباطش اینه، حالا به ذهن من این میرسه، حالا میخوام ببینم درست یا ذهنیت من اینه که تا قبل از محقق کرکی چون فقهای ما رابطه‌شون با مکلفین رابطه یک فرد سؤال مکلف و مقلد از مرجع تحریم بوده، همین مقدار. مثلا میگفتن نماز جمعه واجب یا نیست، خراج بگیریم یا نگیریم، بگیریم یا نگیریم، جایزه سلطان رو بپذیریم یا نپذیریم، بپذیریم یا نپذیریم. ولی وقتی که محقق کرکی توی تعبیرشون میگن مخترع و شیعه، اینقدر خطابش فرم میکنه، وقتی وارد حکومت میشه و یه جایگاهی پیدا میکنه، یا محقق سبزواری صاحب کفایه یا فقهای بعدیشون، چون یه جایگاهی پیدا میکنن که نه اینا میبینن مثلا تا زمانی که به حکومت نرسیده میگفتن خب نماز جمعه نخونیم چی میشه، شیعه نماز جمعه نداشته باشه، بعد وقتی به حکومت رسیدن دیدن اهل سنت نماز جمعه دارن، اجتماعی دارن، جمعی دارن، نمیدونم حالا فروعات دیگه، اما شیعه نه اجتماعی داره، نماز جمعه نمیخونه، بعد چیزایی در موردش میگن، پوستش میگن نمیخونن، اینا نسبت به دین اینجوری هم که نه این برداشت ها یا به تعبیری در مصدر حکومت نبودن و عدم توجه به این که ما فقهمون چون فردیه و اگر به صحنه اجتماع همین فقه فردی وارد بشه و این فتاوی فقه فردی تو صحنه اجتماع یه آثار سویی داره و چون وارد شدن و دیدم آثار سویی که نمیتونن پایبند بشن، اصلا فتاوی تغییر کرد. تغییرات خیلی عجیب تا به حدی که به محقق کرکی گفتن مثلا مرحوم علامه مجلسی تو یه جایی یا محقق سبزواری تو خطبه ای که توی یکی از کتاباش برای یکی از سلاطین نوشته یا توی یکی از حالا به نظرم توی تو مجلسی که شاه میخواسته تاج بذاره و محقق سبزواری صاحب کفایی یا مرحوم مجلسی بوده یه تعابیری داره که مثلا اینجوره میگه ما برای اینکه مثلا عدالت ایجاد بشه و مثلا مردم به حقشون برسند و مثلا این اتفاقات بیفته از شما حمایت میکنه، شما و عادل هستید. مثلا یکی از فتاوی جالبینه تا قبل از اینها تصور این بود که والی یعنی منصوب از قبل امام علیه السلام و هر فردی غیر از امام علیه السلام و والی منصوب از قبل او جائره حتی اگر شیعه باشه. اما در زمان مرحوم مجلسی و فقهای هم عصر ایشون اصلا از عوض شد این دیدگاه و گفتن اینا والیان عادلن یا والیان شیعیان فاسقن، فاسقن ولی شیعن، والیان و حاکمن، برای همینه که نماز جمعه در عصرش میخوندن. اصلا اون دیدگاه که میگفتن حق ولایت برای معصومه یا کسی که به نفس خاص نصب کرده امام علیه السلام و غیره اون همه جائرن و قبول ولایت از اون حرامه، خراج و هدیهش هم نباید بگیرید، اما در این دوران اصلا این دیدگاه کلا متفاوت میشه. یعنی جدا رو نقل میکنن میگن یکی از هم عصرای محقق کرکی شاه طهماسب یکی از اینا هدیه براش میفرسته قبول نمیکنه اون عالم، بعد به محقق کرکی خورده میگیره که تو مثلا هدایای سلاطین قبول میکنی، بعد محقق کرکی به اون عالم مینویسه که نه من بدتر از هستم، چون میگه که در زمان امام حسن مجتبی معاویه دارن هدیه میفرسته ما اونا میپذیرن، چون میگه نه شاه طهماسب بدتر از معاویه است نه من مثلا خودتش، یا ایشون پذیرفتن منم میپذیرم چنده میخوام، اون میخوام خلاصه لب سخن اینه که میخوام بگم اگه یعنی باید دقیق‌تر باید مطالعه بشه خیلی جزئی‌تر، ولی ورود فقه به عرصه حکمرانی و توجه به پیامدهای فتاوی فقه فردی که رابطه مثلا شهید اول با مقلد خودش بوده، حکومت و تشکیل حکومت و یا علامه و محقق دیگران، چون این معنا وجود نداشته، میبینیم تفاوت خیلی محسوسی در عصر صفویه و فقاهت عصر صفویه با قبلش وجود داشته. نمیخوام بگم لزوماً همش به خاطر
پیامت بوده، یه تذکری لازمه من بدم. حالا اصل مدعا خب جای خودش، یعنی ورود فقیهان به عرصه نظام حکومت و حتی اومدنشون از لبنان به ایران، به هر حال درگی شدن با حکومت تأثیر گذاشته، این یه مطلبه. اما یه نکته ای که خیلی باید دقت کنید اینه که بگیم اینا از نظرشون در مورد جائر بودن سلاطین برگشتند و گفتن سلطان مثلا فاسق عادل شیعه. اینجا باید توجه بکنید که این معلوم نیست به این خاطر بوده، یعنی اینا تو نظر فقهیشون عدول نکردن، بلکه گفتن تبدل موضوع شده، موضوع عوض شده. یعنی چه؟ ببینید یه دفعه ما یه سلطانی داریم ولو شیعه، اما نه خودش فقیهه نه معزون از فقیهه، نه خودش معصومه نه معزون از معصومه. خب اینا میدونید که علمای من اینا حکومتشون جوره، ولو قلمبه عدلم باشه، یعنی عدالت رو اجرا کنه بلا تشبیه، چون امیر المومنین نمیتونه فرض کنه، ولی میگن جوره، چون نه معزون از معصومه نه معصومه نه فقیه. اما ممکنه سلطانی باشه که از فقیه اجازه بگیره، یا فقها اشراف داشته باشن بر حکومت. در دوران صفویه میدانید که خیلی از حکام صفوی اصلا از محقق کرکی و دیگران اجازه میگرفتن، یعنی خودشونو عامل و کارگزار اون فقیه میدونستن. مثلا شاه طهماسب به شاه اسماعیل، این از محقق کرکی اجازه میگیره، همونطور که فتح علی شاه از میرزای قومی اجازه میگیره. اینا میگفتن ما حق حکومت نداریم، حکومت مال فقها هست، منطقه خب کنار هم که نمی رفتن، یا فقها هم اجازه نمی دادن اینا برن کنار، چون میگفتن هرج و مرج میشه، میبادن از فقیه اجازه می گرفتن. پس نه ای که نگاه فقیه عوض شد، بلکه موضوع عوض شد. و اینا همینقدر که فقیه نظارت داشته باشه و اجازه بده به سلطان، کافی میدونستن که دیگه از اون جور بودن خارج بشه.
استاد راجع به نکاتی که شما فرمودن، گفتن که زمان صفویه مثلا قبلش اینطوری یه برداشت هایی داشتن، بعد که حکومت اومده و اینا وارد شدن دیدن که این فتاوایی که میدادن یه پیامت هایی داره که الان توی یک حکومتی که دست شیعه باشه این پیامت هاش ممکنه سوء باشه و فتاواشون عوض شده. این با پیشفرض سراغ عدل رفتن نیست؟ یعنی فقیه تا قبل یه برداشتی داشته سراغ این دلیل مثلا میرفته اینو میفهمیده، الان که حکومت اومده روی کار به همون ادله رجوع میکنه ولی یه برداشت دیگه انجام میده. این برداشت دیگه انجام دادن ناشی از این نیست که اون فقیه اومده توی دستگاه حکومت الان میبینه که یک سری نیازهایی وجود داره که اون نیازها رو باید یک جوری با این شریعت تطبیق بده و رجوع میکنه با اون پیشفرضی که داره به ادله، و اون وقت یک برداشتایی میکنه که ممکن اون برداشت
اصولا برداشت درستی نباشه، یعنی پیش‌فرض خودش رو تحمیل کرده به ادله تا اون برداشتی که مد نظرش انجام بده.
خب شاید هم برداشت اولش درست نبوده، برداشت اولش تو خلأ بوده، تو مسئله فیضیه بوده، برداشت دومش مال سختی آبونه.
این فکر کنم این شما که تو مرکز دقیقات هستید شد واحد ملزمه خیلی روبرو بشید، درسته؟
بله. حالا ببینید یه بابی رو باز کردید، آخر کلاس هم هست. ببینید این که ما بگیم درگیری فقیه، محل زندگی فقیه، حتی محیط خانوادگی فقیه، عصر فقیه، رفقای فقیه، هیچ رو اجتهادش اثر نمیذارن، رو فهمش اثر نمیذارن، حرفون مزخرفون مزخرفون، نه اثر میذاره تو، اثر نمیذاره، اثر میذاره، داری میبینیم دیگه. اما اینو باید مهار شده بگیم، یه وقت نه یوم مثل آقای مطهری بگیم فقه فقیه دهات بوی دهات میده و فقه فقیه شهر بوی شهر میده. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، این حرف رو زد. ما خب خیلی بهشون علاقه مندیم و خیلی گردن ما و گردن همه حق داره ایشون و ما شاگردیم، شاگردی رو هرچی معنا کنیم و ایشون استاد، ولی من یک ساعتم درس حضوری ایشون نرفت، همه اینا درست. اما این یه حرف میگن یه تخم لقی بود که زده شد که اون وقت دیگه هر که میرسه فقها ها رو متهم کنه به نمیدونم کذا و کذا. اینجاست که فقیه ضمن این که باید یه حدی از تأسیس و تأثیر رو بپذیره، سعی کنه نه خالی و ذهن بشه، مثلا عقده هاش رو چه میدونم محیطش و اینا رو چیز نکنه، یا به اقتضا ممکنه من در قم باشم ولی در اثر مطالعات ارتباطات اوضاع جهانی رو دستم باشه، برعکس ممکنه تو دل اروپا باشم ولی حالا یا ارتباط ندارم یا فکرم یخ زده است. ما کسی داریم دیگه بیشتر نمیتونم بگم که فرض کنید سالها در فرض کنید دل اروپا ولی فقهی که داره، حرفی که داره مال 489 سال قبل. دیگه نذارید بیشتر بگم و مثال بزنم اینا. اما از اون طرف هم داریم کسانی که در قمند، در تهرانند، اما به خاطر حالا هرچه تیزی ارتباطات هیچی کم از فقیهی که در یک فضای باز قرار داره ندارن. یه مقدارم دست خود افراد هست. علی حال این حرف شما که سر از این در میاره که داره ساخته های ذهنی خودش رو تحمیل میکنه، حال اینجا تعبیر نکنید، داره واقعیاتی که رسیده داره ادله رو با اون میفهمه، پیش میکنید این دیگه واقعیته،
اشکالی نداره اینجوری
چی؟
اشتناب ناپذیره دیگه.
ولی از میدونید ما مخطعه هستیم. شیخ انصاری وقتی میخواست پشت رسالش بنویسه عمل به این رساله مجزیست انشاءالله تعالی، حتی من خودم ندیدم، حالا وقت دوستان اگر پیدا کنن از آیت الله وحید نقل میکنم سلام، ایشون فرمود از باب اکل میته، خیلی حرفه، اما اون تواضعش بوده یعنی من شیخ انصاری هم در مزان اشتباه هستم، ولی
چاره چیست؟
دیگه مقلدین مردم یا باید عمل نکنن یا مثل اخباری ها بگیم وسائل بهشون بدید برن به وسائل عمل کنن، یا به یک بزرگی مثل شیخ انصاری. امام زمان چکار کردن اینجا؟ امام فهمودن که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا یا حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله یا حجت الله علیهم. این دیگه چیزیست که وجود داره، گریز ناپذیرم هست از باب عقل میت میشه گفت، ولی به هر حال فقیه مؤسسه. اینقدر آقا من تو این روش شناسی اجتهاد در این دو کتاب از این به قول شما جوانا کیسا دارم و آوردم به مناسبت. یه موقعی یکی از آقایان میگفت که حضراتی که میخوان احکام حج رو استنباط کنن، علما، باید حتما یه سفر حج برن، حج برن بیان، بعد اگر میخوان فتوا بدن که حتما باید طواف همون نزدیک 13.5 باشه بین مقام و کعبه، اگر میخوان بگن حتما باید بزنی به ناف جمره، برن ببینن. من بهشون گفتم که به اون فرد یا گروه گفتم نه، این فایده نداره که آقا رو ببرم اونجا بعدم معمولا هم جلوشم دو نفر پشترشم دو نفر هی راه رو باز کنم. این بازم میاد میگه بین مقام که چی چسبیده به خود کعبه طواف کنم. گفتم این باید 250 تا حاجی بهش بدن زائر، خودشم میشه روحانی کاروان. آخه این بلا سر من اومد. من وقتی امتحان دادم برای حج، میدونید معمولا روحانیون وقتی امتحان میدن قبول میشن یه دو سه سفر کارآموز میبرنشون،
بله
هیچ کاره، بعد دو سه سفر کارآموزی معین، سه چهار سفر پنج سفر هم معین میرن،
کمک،
بعدش البته مثلا اگر مردم شکایت نکنن راضی باشن میذارن روحان. ما اومدیم سال
حج واجب یا با
بله با عمره هاش، خود حج چند سفر، خود حج چند سفر، کارآموزی معمولا عمره است، اما معین با خود حج معین. ما سال 77 امتحان دادیم برای کارمان. خب امتحان دادیم، خب من نمره خوب می آوردم، غالبا کمتر از 20 نمی آوردم. اینا اومدن سال 80 ما رو مستقیم گذاشتن روحانی کاروان، بعدم باز روحانی کاروان، الان کاروان ها 100 نفره 105 نفر، من 232 تا کاروان داشتم از این عشایر فارس و از اون مردشتی ها بود، اینا معروف هم دیگه 232 تا. خب من میتونستم برم میگم بابا من روز بلد نیستم، شما چرا این کار کردید فلان، گفتم ولش کن، حالا من زیر دست کی برم که خوشم بیاد نیاد، هیچ چی نگفتم. حتی اونام اشتباه نکردن رو حساب خود، چون مثلا رو نمره و اینا، حالا خب ربطی نداره تجربه غیر از نمره، حالا نمره من همش 20 بود، مصاحبه هم 20 بود، اما خیلی خوب کرده بودم. آقا ما 232 تا روحان ظاهر به ما دادن، البته با یه معین، معین من داشت، معین هم سفر هفتم هشتمش بود. خودم خوب سلام، ولی الحمدلله خدا رو شکر خداوند کمک کرد، نه توان من، هم معینمون معین خوبی بود، همم به هر حال خداوند وقتی آدم تو اوج ناامیدیه کسی دیگه کمکش میکنه، و جزء سفرهای استثنائی من بود، من 18 سفر داشتم، جز سفرهایی بود که خیلی دوست داشتم. به هر حال ببینید مخواستم اینو بگم که این بار یه 232 تا مردشتی بهش بدم که بعد بره بیاد بعد بخواد استنباط کنه. علای حال اثر داره، ولی به هر حال شما از فضلای حوزه هستی به دانشگاه باید هم. ما اگر بگیم هیچ اثر نداره دروغه، خودم میشه انکار روشن، اما نبادم بند و آب بگیم یه حرفی آقای متحری بزنیم و بعد فلان دانشجو فلان طلبه که خب آقا که نمیدونم متأثر از فضا هستن، فتواشون برای من اطمینان نمیاره، به درد من نمیخوره. اینم نیست، بالاخره با همینا حجته، یعنی با همین فرض امام فرمودن فرج او فیها الا رواته، یا امام عسکری فرمودن اما من الفقها ها ساخر فلیل عوام ان یقلب، با همین فرضا فرمودن امام که برای خلا نفرمودن. اینم نکته ای که شما سوال کردید و یک حواستون باشه، ولی خب فقیه واقعا خیلی باید خالی و ذهن باشه. میخواد یک 5 دقیقه چون وقتی هم نمود نداریم همین که قطع کنیم و الحمدلله رب العالمین.